رادیو معارف،
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به ویژه علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ تربیتی، خداوند بزرگ و مهربان رو سپاسگزاریم از اینکه بار دیگه به ما توفیق داد تا با این برنامه در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم مباحث تربیتی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون هستیم. بنده ضمن عرض خیر مقدم خدمت ایشون، به ایشون هم عرض سلام و احترام دارم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم و یک ماه بندگی و عبادت خدا رو بهشون تبریک عرض میکنم و امیدوارم انشالله عبادات شنوندگان محترم در این ماه ضیافت الهی مورد قبول حق واقع بشه
انشالله. جناب استاد تراشیون، شما در برنامه گذشته بحث درباره مراقبت‌های پیش از بارداری رو جمع‌بندی فرمودید و به اتمام رسوندید. برای شنیدن ادامه بحث در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون. خب اگر اجازه بفرمایید ما این بخش رو دیگه گام سوم معرفی بکنیم، یعنی ما دو گام رو پشت سر گذاشتیم، دربارش گفتگو کردیم. گام اولمون انتخاب همسر مناسب بود در تربیت فرزند، دلایلش رو هم گفتیم. گام دوم مراقبت‌های قبل از بارداری بود و توجه به اون ادعیه، مراقبت‌های تغذیه‌ای و حتی مراقبت‌های فکری و معنوی. اما در این برنامه می‌خوایم انشاءالله اشاره بکنیم به گام سوم که دوران بارداری و یکی از مهمترین دوران برای شکل‌گیری فرزنده. من در این برنامه تلاشم بر اینه که انشاءالله یک کلیاتی رو از مباحثی که میخواییم درباره صحبت بکنیم خدمت شنوندگان و محترم عرض بکنم. قطعا اون چیزی که در دوران بارداری بایستی مورد توجه قرار بگیره این موارده. اولین نکته داشتن یک آرامش روحی و معنوی که این آرامش روحی و معنوی در سایه توجه به خداوند متعال فراهم میشه. البته زمینه های دیگری را هم داره که انشاءالله مفصلا عرض خواهم کرد. این اولین نکته. نکته دوم تغذیه مناسب مادر هست در زمان بارداری، چون شریان حیاتی نطفه‌ای که و جنینی که درون رحم مادر قرار داره، این شریان متصل به شکل تغذیه مادر هست. لذا در این هم باید دقت بشه که ما توصیه های فراوانی در روایاتمون داریم تو این زمینه. نکته سوم بحث استراحت های مادر هست در زمان بارداری، که بالاخره آیا مادر باید مثل زمان قبل از بارداریش فعالیت داشته باشه یا نه. این فعالیت ها هرچی به دوران پایان بارداری میرسه باید متناسب با زمان بارداری یک مقداری تقلیل پیدا بکنه، کم بشه. نکته چهارم بحث ورزش هایی است که مادر باید داشته باشه. ما در آموزه های دینیمون داریم که میفرمایند اون عقل سالم در بدن سالمه. یکی از زمینه هایی رو که این عقل سالم رو فراهم میکنه و بدن سالم رو هم فراهم میکنه ورزش کردنه. حالا این مادر دیگه یکی نیست، دو تاست، یعنی او ورزشش حتی تأثیرگذار بر روی جنینش هم هست. لذا این هم به عنوان یک نکته‌ای که قابل بحث و بررسی است انشاءالله باید درباره‌اش صحبت بکنیم. نکته پنجم بحث مراقبت‌های در دوران بارداری است که مادر در طول زمان بارداریش چه مراقبت‌هایی رو باید از خودش داشته باشه. یه بخش از این مراقبت‌ها خب مراقبت‌های جسمی است، یه بخشش مراقبت‌های معنوی است، یه بخشش این که حتی ارتباطاتی که مادر میخواد با دیگران داشته باشه، آیا مادر وارد هر محیطی بشه، با هر کسی سخن بگه، آیا غیبت بشنوه نشنوه، آیا خدایی نکرده به مثلا نوارهایی که شرعی نیست، موسیقی هایی که شرعی نیست گوش بده نده. خب اینها نیاز به یه سری مراقبت هایی داره که دربارش گفتگو خواهیم کرد. و نکته آخر که دربارش باید گفتگو بکنیم بحث شناخت بعضی از علائم هشدار دهنده در زمان بارداری است، چون بالاخره امروز بعضی از مشکلاتی که ممکنه فرزندان در زمان تولدشون به وجود بیاد که سلامت جسمیشون رو به مخاطره بیاندازه، در زمان بارداری میشه از اینها پیشگیری کرد. مثلا شما ببینید مادری که سرخجه میگیره، خب این قطعا بدونه که اثر منفی روی وضعیت جسمی فرزندش، حتی ممکنه تو وضعیت عقلی فرزند، هوشی فرزند بگذاره. بعضی از علائم هشدار دهنده، بعضی از هشدارهایی رو که باید به مادران در زمان بارداری هم داد که زمین ساز اون سلامت فکری و جسمی فرزندشون باشه رو هم باید انشالله ما درباره صحبت بکنیم. و انشالله تلاش هم بر این هستش که در 6 جلسه یا 6 برنامه این سرفصل‌هایی رو که درباره صحبت کردیم و انشالله برای خانواده های محترم خصوصا زوجهای جوان بیان بکنیم.
انشالله با ما همراه باشید با سوال اول برنامه.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
دختر خانومی دارم، بعد یه مقدار تو سن مثلا دبیرستان یه مقدار عجوله تو کاراش، مثلا زیاد عجله میکنه، بعد یه مقدار حالت مثلا همه عجلش باعث میشه که حالت عصبانیت براش پیش بیاد. من میدونم چجوری از شما کمک بگیرم.
بله جناب استاد تراشیون با پاسخ به این سوال به شما کمک خواهم کرد. بفرمایید.
خواهش میکنم. بله خب معمولا افرادی که عجله در کارها میکنند، زمینه این هم درشون فراهم میشه که خرابکاری هاشون هم بیش از حد باشه. لذا ما وقتی در روایات یک نگاهی میاندازیم میبینیم که به ما توصیه عجله در همه امور رو نکردند. اونجایی که توصیه شده که تسریع بکنیم در کارهامون در امور خیر است.
درسته
که ممکنه اگر انسان این کار خیر رو الان انجام نده دیگه از دستش بره. مثلا به فرض آدم میخواد یه صدقه ای رو بده، یه فقیری رو میبینه، خب اینجا توصیه کنه آقا بده تا دیدی این فقیر رو صدقت رو بده بهش، چون ممکنه دیگه نبینی فقیری رو که بتونی به او کمکی بکنی. یا نماز اول وقت خوندن، خب اگر انسان در این امر عبادی تأجیل نکنه زمینه این فراهم میشه که خدمت شما عرض کنم که اون اول وقت و فضیلت اول وقت از دست فرد خارج بشه، نتونه این کار رو بکنه. ولی نه، خیلی از امورم نیاز به تفکر، دقت و تأمل داره. و جالب هم هست بدونید که افرادی که در همه امور عجله دارن، اینا حتی به تدریج اعتماد به نفسشون هم کاهش پیدا میکنه.
درست.
چرا؟ چون تعجیل در کارها موجب این میشه که گاهی اوقات انسان با شکست‌های بیشتری هم مواجه بشه و هر شکست یک فشار روحی به فرد وارد میکنه. خب وقتی این فشار روحی وارد شد، یه موقعی منجر به کاهش اعتماد به نفس میشه، یه موقعی منجر به این میشه که حتی فرد پرخاشگری بکنه. یعنی میبینه مثلا یه کاری رو زحمت کشیده ولی با عجله، ولی به نتیجه نرسید، خب روی یعنی به او فشار روحی و روانی وارد میشه. مثلا پرخاشگری و عصبانیت فرزندشون دلیلش اینه. حالا اون کاری که این مادر بزرگوار میتونن بکنن اینه که اولا از فرزندشون بخوان. بله. حالا اگر خودشون میتونن این بیان رو برای فرزندشون داشته باشن خودشون، اگر نه میتونن به یک مشاوری هم مراجعه بکنن که برای این فرزندشون یک مقدار ترسیم بکنن که ما دو دسته کار داریم، یه سری کارها اتفاقا باید با دقت تأمل باشه، عجولانه نباشه. اون چه کارهاییه؟ اون کارهاییه که نیاز به این داره که با یک ساختار خوبی شکل بگیره. درست. مثلا حتی تو درس خوندن.
بله.
مثلا میبینی کتاب رو میذاره جلوش برای درس خوندن، شروع میکنه تون تون ورق زدن و خوندن، ولی توجه به این نداره که این مطالب گاهی اوقات باید دقت بشه، گاهی اوقات باید تکرار بشه، گاهی اوقات به صورت سوال و جواب در بیاد که این تو ذهنش نقش ببنده. خب این کتاب رو میخونه یه بار، میره تا آخر، ولی با همون حالت عجله.
بله.
میرسه به آخر کتاب، میگه خب حالا اگر فردا من امتحان بگیرم من چقدرش بلدم؟ فکر میکنه هیچی تو ذهنش نموند که. خب این همین عصبانیش میکنه دیگه.
بله.
ولی اگر نه، پله پله بدون درس به درس باید بفهمه، ورق بزنه، صفحه بعدی، درس بعدی بره جلو، خب این میتونه بهش کمک بکنه. پس این مادر بزرگ رو تفکیک کنن، یه سری کارها خوبه درش تأخیر نباید انجام بشه، یه سری کارها باید با دقت و تحمل انجام بشه. نکته دوم، گاهی اوقات خود رفتار والدین ممکنه بچه ها رو به سوی تعجیل در کارها پیش ببره. مثلا بعضی پدر و مادرها ممکنه خودشون هم عجول باشن در کارها.
درسته.
مثلا هی از این عبارت هایی که زود باش، تندین کار رو انجام بده، دیر شد استفاده میکنن. خب اینها زمینه همون رو دوباره فراهم میاره که به تدریج بچه ها به سوی عجله در کارها برن، در صورتی که نه، اصلا یه جاهای پدر و مادر باید زمینه آرامش رو در فرزندان ایجاد بکنن که نه مادر جون تو آماده بشو، ما خیلی عجله هم نداریم. یا نه واقعا عجله هم دارن، ممکنه مثلا باید راهن برن، قطار ممکنه حرکت کنه، زمانیه که مثلا یه جایی وعده دادن باید سر وعده برسن، نوبت پزشکی دارن باید سر وقت برسن، اون موقع ما برای اینکه این عجله ایجاد نشه باید زمان آماده شدن رو یه مقداری زودتر آغاز بکنیم.
بله.
یعنی اگر میدونیم دخترمون مثلا تو 10 دقیقه زمان نیاز داره آماده بشه، این 10 دقیقه رو به اون فرصت بدیم، یعنی زودتر چی بشه؟ آماده بشه. بعد یه نکته هم که معمولا تأکید میکنن کارشناسان تربیتی برای اینکه فرد به یک آرامشی برسه، تمام کارهاش رو زودتر از زمان مقرر شروع بکنه. یعنی چطور؟ یه موقعی مثلا حتی تو ما بزرگترام همینطور، میخوایم بریم اداره، محل کارمون، خب وقتی که زمانها رو خیلی فشرده تنظیم میکنیم، یعنی میگیم که اینجا تا محل کارمون مثلا 10 کیلومتره، این 10 کیلومتر 10 دقیقه زمان نیاز داره، خوبم نداره اگر قرار ساعت 7 اونجا باشیم 6:50 حرکت میکنه. یا وقتی به یه چراغ قرمز بر بخوریم یا یه ترافیک مختصری بر بخوریم، این حالت‌های عصبانیت در ما ایجاد میشه، چون داره دیرمون میشه. ولی اگر همین زمان رو به جای 10 دقیقه 15 دقیقه در نظر بگیریم، اگر پشت یه چراغ قرمزی هم رسیدیم، میبینیم آرامشمون حفظ میشه. یه تصادفی هم خدای نکرده اگر شده، ترافیکی رو منجر شده، میبینیم باز اون آرامش حفظ میشه. لذا یه مقداری کارها رو هم زودتر از او بخوان که انجام بده.
خیلی سپاسگزارم. سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
علی سلام میکنم، خسته نباشین. سلام عرض میکنم خدمت کارشناس این برنامه. میخواستم این سوالی داشتم بپرسم. پسر من 15 سالشه، به سن تکلیف رسیده، بعد من با خانواده برادرم که حجابشون رعایت نمیکنن، زن برادرم و دخترشون جلوی پسر من حجابشون رعایت نمیکنن، میخواستم نره خونه اونا، ولی پسر من خیلی علاقه داره که باز به خونه اونا بره، بدون حضور من یا با حضور من به خونه اونا خیلی علاقه داره بره. بعد در ضمن اونا دستگاه، ما خودمون هیچ دستگاه صوتی نداریم، اونا ویدیو دارن، ماهواره دارن. پسر من خیلی خونه اونا علاقه داره، میخواستم اینو چیکار کنم که جلوشو بگیرم نره. ممنون لطفتون، خداحافظ شما.
بله، ما هم تشکر میکنیم از شما مادر عزیز و دلسوز. جناب استاد، توی همچین مواردی که تقریبا میشه گفت خارج از کنترل پدر و مادره، چه کار باید کرد؟
بله، خدمت شما عرض کنم. خب اینم گاهی اوقات تفاوت نگرش دینی، مذهبی، فرهنگی بین خانواده های امر طبیعی است. یعنی همه خانواده ها اینجوری که مثل هم دیگه باشن.
بله.
بالاخره توی فراز و نشیب هایی هستن، نقاط مثبت و منفی دارن. آیا این منجر به این باید بشه که ما قطع صله رحم و ارتباط بکنیم با اونها؟ میگیم نه، ما یه گام هایی رو قبلش داریم که باید اینها رو برداریم ببینیم آیا به نتیجه میرسیم یا نه. خب قطعا شما نمیتونید، یعنی خطابم به این خواهر بزرگواره،
بله،
که مثلا از فرزندتون بخواهید که مثلا منزل داییش نره. خب او داییش دوستش داره و اتفاقا ما وقتی در روایاتمون هم نگاه میکنیم مثلا شباهت هایی حتی بین فرزند و دایی وجود داره که تأکیدم کردن در این در روایات، ولی نمیشه این ارتباط رو قطع کرد. ما باید اول بیایم این ساختار ارتباط بین خانواده ها را اصلاح بکنیم. من یه توصیه عمومی برای همه خانواده ها دارم. ما باید به عقاید همدیگه احترام بگذاریم. عقاید چجوری؟ نه اینکه حالا من به عقاید اونا احترام بذارم چون اونا موسیقی گوش میدن مثلا حالا اب نداره پس بذار گوش بدن، نه، عقایدی که تخریبی نباشه. نگاه کنین اگر اونها یه روز موسیقی گوش ندن هیچ اتفاقی نمیافته.
بله.
ولی این خواهر بزرگوار اگه بره اونجا موسیقی گوش بده بر اساس آموزه‌های دینی معصیت کرده، گناه کرده، لذا این آسیب میبینه. لذا اینجا عقل حکم کنه که خب وقتی این خانواده میان منزل ما این رو مراعات بکنیم، یعنی موسیقی مثلا نذاریم، دقت بکنیم. حتی تو رعایت حجاب هم همینطور، اگر ما میبینیم ساختار خانواده اینا اینجوریه که بد میدونن که خدای نکرده مثلا خیلی ولنگاری باشه یا مثلا حجاب رعایت نشه، احترام به مهمان یعنی همین که ما رعایت بکنیم حقوق مهمانمون رو.
بله.
این باید بهش توجه بشه، کما اینکه ما اونورش هم میگیم مثلا اگه اینا اومدن منزل ما حالا لزومی نداره ما مثلا هی نوار مدعی پخش کنیم، که نه، اگر میبینیم مثلا خوششون میاد خب اگر ما گوش نکنیم اتفاقی نمیفته، اونا هم گوش نکنن،
درست،
آدم خاموش میکنه. لذا ما هم احترام میذاریم به حقوق مهمانمون. این یه توصیه عمومی.
بله.
که دیگه به این چالش ها نیفتیم. اما حالا این مادر بزرگوار باید چه بکنند؟ اولین راهی که داره اینه که خیلی صمیمانه دوستانه بیان بکنن، یعنی بگن ما شما رو خیلی دوست داریم، دوست داریم با شما ارتباط داشته باشیم و برامون حتی مهم ارتباط با خانواده شما، ولی ما هم انتظارم اینه که توی این ارتباطات شما یه مقداری به اون چیزهایی که برای ما ارزشه توجه بکنید. یعنی لطفا مثلا دیگه پسر من به سن تکلیف رسیده، بعد حجابتون رو جلو و رعایت بکنین، ممنونم میشیم این کار رو اگر انجام بدید. اینم زمینه ای میشه برای اینکه ما ارتباطمون با شما بیشتر بشه. یا اگر ما میایم خانه شما مثلا دستگاه مثلا ماهواره دارید روشنه، خب خاموش کنید. یعنی احترام به ماست که این ارتباط و پیوند ادامه پیدا کنه.
بله.
و فکر میکنم هیچ عقل سلیمی هم مخالف این نباشه. یعنی اگر برای ما اولویت ارتباط خانواده داره، بالاخره آدم باید یه مقداری از خواهش‌ها و هوس‌های نفسانیش هم دوری بکنه.
درسته.
این اولویت بیشتر. مثلا این رو بیان بکنند و بگن به خانواده‌شون. غیر مستقیم هم نمیخواد. مثلا این خانم نمیخواد بره به برادر خودش بگه. نه، قشنگ با همسر برادرشون بشینن، صحبت بکنن، توی فضای منطقی بگن. میگن خب این نه با دعوا، نه اینکه توهین. نه، قشنگ بگن برای ما این عیبه، فرزندمون دوست داره خونه شما بیاد، حقم داره چون داییشه، شما زنداییشی، دوست داره بیاد بالاخره ارتباط برقرار کنه، ولی این نکات رو اگر برای ما رعایت بکنید ممنون شما میشه. قطعا هم خانواده ها الحمدلله امروز فهمیدن، توجه به این نکات دارن و رعایت خواهند کرد انشالله.
بنابراین توی پاسخی که شما ارائه فرمودین در واقع یه تعاملی رو خواستید بین بزرگترای این دو خانواده انجام بشه، بنابراین هیچ رفتار یا برخورد مستقیمی با خود اون پسر لزومی نداره انجام بشه.
لزومی نداره. ولی حالا یه موقعی من یه احتمال نادری رو من در نظر بگیرم و اینه که ممکن حالا خانواده طرف مقابل پذیرش نداشته باشه، بگه نه ما همینی هستیم که هستیم،
درسته،
نمیتونیم جور دیگه باشیم. بله. اینجا باید چه کار کرد؟ خب این حرف جدیدی میشه. تو این مواقع ما باید یه سنگ ترازوی بذاریم بسنجیم، ببینیم آسیب ها بیشتره یا منفعت.
بله.
ما اینجا یه منفعتی داریم به نام صله رحم و یک آسیبی داریم، اینه که فرزندمون خدای نکرده در معرض یک سری گناه ها و معصیت ها قرار میگه و این آسیب هایی رو در دراز مدت برای او ایجاد میکنه. خب شاید هم همسنگ هم باشن، یعنی آدم نگاه میکنه اینه تأکید بر صله رحم از این ور داریم، از اون ورم بالاخره حفظ دین مهمه، ارزش ها مهمه، چه کار باید کرد؟ ما میگیم این صله رحم صرفا فقط با حضور در خانه طرف مقابل هم محقق نمیشه و منحصر در اون.
بله.
با اوقات ما میتونیم فرزندمون رو ترغیب بکنیم ارتباط تلفنی داشته باشه، ادعایی بخوایم و خانوادهشون بیان منزل ما. خب قطعا وقتی منزل این خواهر بزرگوار بیان رعایت میکنن، اون آسیب ها کمتر هست. یعنی ارتباطات و صله رحم رو تو فضاهای دیگه ایجاد کنیم، یا مثلا حتی ممکنه دایی ایشون یه مغازه‌ای داره،
درسته،
مثلا بهش فرصت بدیم، حتی با پدرشون آقا پسر پاشن برن در مغازه دایی او رو ببینن. ولی توصیه نمی‌کنیم که رها بشه، وارد یه همچون فضاهایی بشه، چون امروز به تب نگاه کنید فضایی که ماهواره‌ها ایجاد کردن، شبکه‌های ماهواره ایجاد کردن، فضای نامناسبیه. یعنی اکثر این فضا فضای نامناسبی هست. نگاه کنیم بعضی ها بحث علمی رو طرح میکنن که مثلا ما حالا ماهواره میگیریم یا از مثلا مسائل علمی شده، خب باید اینا رو ازشون سوال کرد. خب این نیاز به دانستن زبان داره، و زبان بلد باشی. چه مقدار امروز خانواده های ما زبان انگلیسی رو میدونن یا زبانهای دیگر رو میدونن، زبان عربی رو میدونن، مکالماتشون رو میفهمن که بخوان از اون بخشش استفاده بکنن؟ یه نکته. یه نکته دیگه این که فقط صرفاً هم امروز مسائل ضد اخلاقی نیست که ما رو در ماهواره ها و شبکه های ماهواره نگران کردیم، و حتی بحث های عقیدتیه. ما امروز مثلا شما ببینید شبکه هایی که داره مسیحیت رو ترویج میکنه، حتی شبکه‌هایی که داره افکار انحرافی رو ترویج میکنه، خب بله. اینها خطرناکه. مثلا این رو باید یه تجدید نظری کرد که حالا انشاءالله اگر یه توفیقی نصیب ما شد در یکی از برنامه‌ها من مفصل به آسیب ماهواره و داشتن ماهواره میپردازم. البته چشممون هم نمیبندیم، یعنی بعضی از نکات مثبت رو هم میگیم.
بله.
بعد دیگه حالا انشالله باید شنوندگان محترم ببینن که حرف حق چیه، همون رو انشالله بتونن ازش استفاده بکنن.
انشالله شما شنونده برنامه پرسش و پاسخ تربیتی از رادیو معارف هستید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
جناب استاد تراشیون، سوالی رو مطرح کردن برادر عزیزی از برنامه و خواستن که صداشون پخش نشه، بنده محتوای این سوالو خدمت شما عرض کنم. پدر بزرگی بودن که درباره نوه‌شون سوالی رو پرسیدن که به خاطر مشکلی که دختر این پدر بزرگوار با همسرشون داشتن، این بچه 5-6 ماهی از مادرشون جدا بودن و الان 2 ماهیه که تو منزل این پدر بزرگ به سر میبرن. سوالی که ایشون داشتن این بود و مشکلی که با این بچه داشتن شیطونی و ناآرامی‌های آزاردهنده این بچه بود، شکوندن وسایل و برخی از آزارهای دیگه‌ای که دارن، و خواستن بدونن که چطور میشه با این مشکل برخورد کرد و چطور میشه این بچه رو کنترل کرد. البته سن این بچه رو هم نگفتن که چقدره.
بله. خب اون چیزی که معلوم میشه از حالا صحبتی که برادر بزرگوار مطرح کردن و سوالی که طرح کردن، قطعا باید این فرزند زیر 7 سال باشه.
بله.
خب برداشت من هم این بود که این خانواده، مثلا حالا دختر خانم و آقا پسری که ثمره ازدواجشون این فرزند هست، از بله. هم جدا شدند.
درسته.
خب طلاق یکی از آسیبهاش همینه، یعنی آسیبش اینه که کودک اولین اصلی رو که نیاز داره اینه که در یک محیط آرام و زیر چتر حمایتی پدر و مادر باشه. و جفتشون هم، یعنی هم پدر هم مادر. به تنهایی هم پدر و مادر نمیتونن نقش خوبی رو ایفا بکنن، کما اینکه امروز خیلی از کارشناسا معتقدن عدم حضور مادر در تربیت فرزند عواقبی رو داره، آسیب‌هایی رو داره، ناهنجاری‌هایی رو در کودک ایجاد می‌کنه. عدم حضور پدر هم همینطور، و حکمت الهی هم همین رو اقتضا می‌کرد که برای یک فرزند هم پدری قرار داده شده هم مادری،
بله،
که اینا مکمل هم دیگه و بتونن نیازهای فرزندشون رو در جهات مختلف چیکار بکنن، برآورده بکنن. حالا این بچه جدا شدن پدر مادرشون و خود این فرزند رو هم از پدر یا مادر جدا کردن و اومده در یک خانه دیگه‌ای داره زندگی میکنه،
بله،
خب قطعا این آسیب‌ها رو داره. یعنی نگاه کنین این کودک دچار فشارهای روحی میشه که این رفتارها رو خودش نشون میده، و گاهی اوقات بچه‌هایی که فرزند طلاق هستن اطرافیان برای این که اینها احساس تنهایی نکنن و کمبود نکنن، حتی گاهی اوقات میبینین خیلی اغماز هم میکنن نسبت به تربیت، یعنی توجه های بی جا دارن به اونها،
درسته،
که اون احساس کمبود رو مثلا به زعم پدر و به زعم اطرافیان نداشته باشه. مثلا این کودک پدر بزرگ و مادر بزرگ حالا چند ماهیه که کنار اونها زندگی میکنه، قطعا اینها دارن یک حمایت های بی جایی رو از فرزند انجام میدن، یعنی اون چیزی که او رو لوس کرده، اون چیزی که او رو نافرمان کرده، اون چیزی که او رو ناسازگار کرده نسبت به محیط. حالا من چند تا توصیه رو دارم برای این پدر بزرگ و خانواده های مشابه. توصیه اولم اینه که در تربیت بایستی ملاک های لازم رو رعایت بکنیم، یعنی اگر این پدر بزرگ میخواد نوهشون انشاءالله خوب تربیت بشه، حالا این مشکل به وجود اومده دیگه کاریش هم نمیشه کرد،
بله،
بخوایم این تربیت به شکل صحیح انجام بشه باید اصول تربیتی رعایت بکنه. یعنی چطور؟ یعنی ما میگیم برای کودکان باید یک مرزی رو قرار داد، و اون مرز اینه که اگر به دیگران، به اشیا، به خودشون میخوان آسیب برسونن، اینجا باید جلوشون گرفته بشه. جلوشون هم گرفته بشه نه با تنبیه، نه با کشیدنشون، نه با اینکه توی اتاقی حفظشون کنیم،
درسته،
گاهی اوقات با روش‌های جایگزین. مثلا شما ببینید این کودک مثلا الان میگن که به فرد چیزی رو خراب میکنه، خب باید ببینید قطعا مثلا وارد این خانواده که شده اسباب بازی‌های مناسب نداره، چون اشاره کردن این پدر بزرگوار که مثلا تلویزیون روشن خاموش میکنه،
بله،
خب این معلومه بازی مناسبی نداره که میاد به این سمت،
درسته،
یا کارهای دیگه. مثلا اگر این پدر بزرگ انشاءالله برای نوهشون اسباب بازی های مناسبی رو متناسب با سنش تهیه بکنه، خب این دیگه نمیره سراغ تلویزیون، یا سرگرمی های مناسبی رو براش ایجاد بکنن. نکنین بچه ها یه اصلی رو من بگم به همه خانواده ها،
خواهش میکنم،
اگر ما برای بچه هامون برنامه نداشته باشیم، بچه ها برای ما برنامه دارن. یعنی اگر ما اونها رو نیاریم در یک چارچوبی قرار بدیم، اونها چیکار میکنن؟ خرابکاری هاشون شروع میشه. نظر ما عمده خرابکاری های بچه ها در سنین کودکی، بزهکاری های نوجوانان هم در سنین نوجوانی، منشأش بیکاریه،
درسته،
مثلا حتی آمارها نشون میده که یک ساعتی از شبانه روز مثلا نوجوانها تو این ساعت بزهکاریشون بیشتره. وقتی بررسی کردن دقیقاً اون ساعت‌هایی است که نظارت خانواده‌ها کمتر شده. خب این بیکاری زمینه بزهکاری رو فراهم میاره در نوجوان، در کودکی زمینه خرابکاری رو فراهم میاره. مثلا بعد پدر بزرگ و مادر بزرگ ایشون براشون برنامه داشته باشن. اگر هم گاهی اوقات میبینن تواناییش رو ندارن، چون گاهی اوقات هست مثلا خب پا به سن گذاشتن توی سنینی دیگه، پدر بزرگا و مادر بزرگا نیاز به آرامش خودشون دارن، نه اینکه تازه یه فرزندی بیاد مثلا وارد این زندگی بشه، شیطنت‌ها شروع بشه، اذیت و آزارها شروع بشه و اونها رو کلافه بکنه،
درسته.
نمیدونم حالا دقت فرمودید یا نه، مثلا گاهی اوقات پدر بزرگا و مادر بزرگا در برابر خواسته های نوه هاشون هم زودتر تسلیم میشن،
بله،
همون مهربانی و رفعتشون بیشتر از پدر و مادره، هم حوصله‌شون کمتره. یعنی مثلا مادر میگه اگه بچه‌م این رو میخواد نیاز واقعیش نی بهش نمیدم، گریه میکنه. بعد میبینی پدر بزرگ مادر حالا بدیم بهش، اشکالی نداره که. این همون مهربانیه هست، همون بخش چیه خدمت شما عرض کنم،
کم حوصلگی.
بله، کم حوصلگی پدر بزرگ و مادر بزرگ. اگر این پدر بزرگ میبینن که واقعا نمیتونن تو این زمینه اون فرزند رو اداره بکنن، چند تا راهکار وجوده. یه راهکارش اینه که اگر تو سنین پیش دبستانی هست، حتما یه وقتیش رو بذارن تو مراکز پیش دبستانی بره. اگر نه، افراد دیگه هستن که در خانواده میتونن کمک بکنن، اونها رو هم کمک بگیرن، یعنی دست یاری به سمت اونها هم بدن. مثلا مثلا این همین مثلا دختر خانم یعنی نوهی که تو خونه هست، مثلا خالش هم تو خونه هست، یا عمش هم مثلا تو خونه هست.
بله.
خب از اونها کمک بگیرن که یه مقداری تسهیل بشه روند تربیتی فرزند. و نکته آخری را هم که من توصیه دارم برای این پدر بزرگ بزرگوار اینه که برن به سمتی که یه مقداری اطلاعاتشون هم نسبت به این گروه سنی افزایش بدن. چون ما در روایتی از وجود مبارک امیرالمؤمنین داریم که حضرت فرمودن فرزندان شما برای یک عصر و زمانی غیر از این عصر و زمانن و بعد برای اون زمان تربیت بشن.
درسته.
مثلا این پدر بزرگی که یک نسل رو تربیت کرده، یه فاصله افتاده.
بله.
حالا نوش نسل بعدیه دیگه. مثلا بعد اطلاعاتشون هم نسبت به تربیت فرزندان تو این زمان افزایش پیدا بکنند انشاءالله.
خیلی متشکرم. سوال پایانی برنامه رو بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمتون و تشکر از زحماتتون. دختر 10 ساله‌ای دارم که در ارتباط با نماز یه مقداری تساهل داره و دائم سوال میکنه که مگه خدا نیاز به این داره که من نماز بخونم. این که خب من در حد توان پاسخ میدم، منتها دلم میخواست که باز هم کارشناسا راهنمایی بفرمایند. متشکرم، خدا حافظتون.
بله استاد، تو فرصت باقی مونده به پایان برنامه یه اشارهی ظرف 4-5 دقیقه به پاسخ این سوالم بفرمید.
خواهش میکنم. بله خب طبیعی هم هست که فرزندان ما وقتی به این سنین میرسن، پرسش های مربوط به امور عبادی و معنوی داشته باشن.
درسته.
من جمله همین سوالی که این دختر خانم از مادر بزرگوارشون میپرسند که مثلا آیا خداوند نیازی به عبادات ما دارد یا نه. خب ما بعد این شکلش رو تغییر بدیم. یعنی چطور تغییر بدیم؟ یعنی ما بیاریم به این سمت که ما نیاز به این عبادت و نماز داریم. خب چطور؟ تو این گروه سنی 9 سال و 10 سال معمولاً ما باید بعضی چیزها رو برای کودکان ملموس بکنیم.
درسته.
که قابل لمس باشه و بهتر قابل درک و فهم باشه. یه موقعی مثلا میتونن بهش بگن که مثلا مادر جون، مثلا دیدی یه موقع پدرت به تو پول میده، تو به پدرت میگه بابا دستتون درد نکنه، آیا پدرتو نیاز به این جمله تو داره یا نه؟ تو وظیفه خودت میدونی که پدر تو وقتی به تو یک چیزی رو اهدا کرده، یه پولی رو به تو بخشیده، تو تشکر بکنی. این ادب تو رو میرسونه. اون وقت بیایم توی امکاناتی که خداوند عالم به انسان داده، جزء عالم امکان یک هدیه الهی است. گاهی اوقات حتی میتونیم از بدن خود این فرد استفاده بکنیم. مثلا بگیم دخترم اگه موقع خدا به تو بینایی نداده بود، یه مدتی مثلا تو همین 9 سالگی 10 سالگی بینایی نداشتی، اگر امروز به تو این 2 چشم رو خداوند هدیه میداد چی کار میکردی؟ به همین راحتی میگذشتی؟ هیچ توجهی به خدا نمیکردی یا نه؟ قطعا به خاطر این نعمتی که تو این سن به تو داده شده و میدونی نداشتنش چقدر بده یا نداشتنش چقدر سخته، میدونی تا پایان عمرت رو گذار خدا خواهی بود. یعنی گاهی اوقات حتی پیش میاد مثلا اگر یه فردی مثلا یک دستش خدای نکرده قطع بشه، یا به تعبیر مثلا یه موقع یکی از بزرگان میفرمودن آدم این انگشت شستش رو نداشته باشه.
بله.
ببینید چقدر حتی تو دکمه بستن لباسش با مشکل مواجه میشه، چقدر دشوار میشه. یعنی اینها تشکر و شکرگزاری است به خاطر نعمتهای الهی که به انسان داده. لذا ما وظیفه به ادب خودمون میدونیم. اون وقت آموزه‌های دینی به ما یاد دادن، همونجوری که ما در تربیت میگیم وقتی به تو یه چیزی رو دادن باید تشکر لفظی بکنی، در برابر نعمتهای الهی انسان این سپاسگزاری رو به شکل نماز به جا میاره. البته این یکی از فلسفه‌های نمازه.
درسته.
یه شکل دیگرش اینه که همین زمینه تقرب به خدا را ایجاد میکنه، یعنی ما به خدا نزدیک میشیم و انسان نیاز به این داره که همیشه به اون مبدع هستی، به خداوند عالم خودش رو نزدیک بکنه. و اگر فکر بکنه، اونم در قالب مثال، مثلا همین رو بگیم مثلا تو رو اگر یه مدتی از پدرت دور بکنن چقدر برای تو سخته.
بله.
یعنی حتی شده تلفن برداری یه زنگی بزنی اگه پدرت یه مدتی رفته باشه مسافرت، چقدر دلتنگی میکنی. چرا؟ تو وجودت رو هدیه از جانب پدرت میدونی، تو لذا نسبت به او حتی دوست داری نزدیکی بکنی، صحبت بکنی، حرف بزنی، او رو گاهی اوقات حتی در آغوش بگیری پدرت رو، او رو ببوسی. خب ببینید خداوندم که مبدأ هست. لذا انسان با همین سخن گفتن در نماز، صحبتی که با خدا میکنه، به نوعی داره خودش رو به خداوند نزدیک میکنه. لذا همینم زمینه آرامش رو فراهم میکنه. همونطوری که اگر ما پدری دور بشه از فرزندش و این فرزند یه تماس تلفنی با پدر داشته باشه،
بله،
زمینه خدمت شما از کنم آرامش رو فراهم میکنه.
خیلی سپاسگزارم استاد از اینکه تو این برنامه حضور پیدا کردید و به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادید. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که تا پایان برنامه همراه ما بودید. 29551 و 552 با پیشماره 0251 آماده دریافت سوالات تربیتی شما عزیزانه و مطمئن باشید که این سوالات در برنامه‌های آینده پاسخ داده خواهد شد. تا برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
خدایا دیده‌ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. خدایا دیده‌ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده.